بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ان الله بكل شيء عليم. بنشه در پایان سوره مبارک انفال اون اساری این سوره تبیین بشود. در تلیعه سوره یک بحث اجمالی اشاره شد تا انسان با یک بینش مختصر وارد بشود، گاهی در پایان سوره به اون اساره سوره اشاره می شود. اون لب سوره که در پایان گفته می شود غیر از اون گزیده و خلاصه است که به منزله فهرست است و در تلیعه بحث مطرح می شود. در جریان معاد درباره این سوره خیلی بحث و عمل نیامده، برخلاف بعضی از سور که آیات معاد در اونجا زیاده است. در سوره مبارک انفال بخش کوتاهی از مسائل معاد بازگو شد، نظیر اون که در آیه 4 آمده لهم درجات و عند ربهم مغفرتون و رزقون کریم، یا برخی از آیات عذاب و کیفر کفار که در این سوره مطرح شد. اون بحث مبسوطی که مربوط به بهشت و جهنم باشد در این سوره طرح نشد. در این سوره یه سلسله مسائلی مربوط به ایمان و آثار اخلاقی و عملی ایمان بازگو شد که اینها جزء مطالب متوسط این سوره است، و یه سلسله مسائلی مربوط به معرفت و تهذیب نفس است که اینها جزء غرر آیات این سوره است. بخش وسیعی هم از مسائل سیاسی و نظامی را در این سوره بازگو فرمود. اون بخشی که مربوط به ایمان و آثار عملی و اخلاقی ایمان هست و جزء مطالب متوسط این سوره است، از آیه 2 تا آیه 4 شروع می شود. 2 و 3 و 4: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کسی است که وقتی نام خدا و یاد خدا مطرح می شود دلش می تپد. وقتی آیات الهی تلاوت می شود بر درجه ایمان او افزوده می شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. به وقت ازم بحث تفسیری دارد، اینجا مزید علم است. و وقتی آیه طرح می شود بحث می شود، علم آدم به طور معمول بیشتر می شود. ولی وقتی آیات الهی مطرح شد، خواه در بحث تفسیر، خواه در مواردی که انسان در جلسه قرائت قرآن اون آیات الهی را گوش می‌دهد یا خودش تلاوت می‌کند، ایمان او زیاد می‌شود، نه علم و دانش او. معلوم می‌شود یک نور است. این قرآن حتی کتاب‌های حدیثی هم در عظمت قرآن نیست که صرف تلاوتی اونها مثلا ثواب داشته باشه. مثلا خطبه نهج البلاغه را آدم بخواند مثلا ثواب داشته باشه، اینطور نیست. اما آیات قرآن اینطور است که خود تلاوت ثواب دارد. بنابراین مؤمن کسی است وقتی آیات قرآن بر او تلاوت می شود یا خودش می خواند، ایمان او زیاد می شود، نه تنها سواد او و علم او، و توکل بر خدا هم خواهد داشت و نماز و انفاق را هم فراموش نمی کند. البته اینها با اینکه جزء فضائل برجسته است، جزء مراحل متوسط از ایمان است. لکن اونچه که در آیه 29 این سوره مبارکه آمده است، اون جزء مرحله والا و برین تهذیب نفس است. فود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. تقوا گذشته از اینکه مشکلات قبلی را برطرف میکند، یه نوری در دل انسان ایجاد میکند که در بسیار از موارد راه خودش تشخیص میده، چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی کذب، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی قوی. دیگه خیلی به دنبال مشورت و استخاره و اینا نمیگردد، راه روشن را میرود. الان مثلا کسی که در این اتوبان حرکت میکند، در این مسیر مستقیم حرکت میکند، خیلی دیگه لازم نیست به تابلو نگاه کند، از این بپرسد، از اون بپرسد، با استخاره راه برود، چون راه برای او روشن است. بعضی هم ببینید هی با این مشورت میکنند، هی با او استخاره میکنند، با استخاره میکنند، هی در حال تردیدند. این تردید و تحیر نشانه آن است که انسان یه مشکل درونی دارد. اگر صاف با خدای خود رابطه داشته باشد، اون بستر مستقیم به او خوب نشون داده می شود، یعنی یه زندگی راحتی دارد، نه بارکش دیگری است، نه بارکش ورثه است، نه تلاش کوششی میکند که انبار بکند، نه انباردار دیگری است. زندگی معقول مقبولی دارد، در بسیار از امور راحت است. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. حالا لازم نیست انسان در حد اویس قرن بشود یا حارث ابن زید بشود، گرچه پیام اصلی آیه اونه، همونطوری که مرحوم کلین رضوان در نقل کرده است که حارث ابن زید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد، حارث ابن مالک، که انظرو کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا. آیه پیامش اونه که انسان به جایی میرسد که عرش خدا را، فرشتگان خدا را میبینه. اما مرحله متوسطی که انسان بتواند مشکل خودش رو با نورانیت حل کند همین است، و این غیر از اون مراحل ایمان حصولی و مانند آن است که در آیه 4 تا 5 2 تا 4 همین سوره گذشت. این به صورت روشن آدم را خودش میبینه، کجا شرکت کند، کجا شرکت نکند، چی رو امضا بکند، چی رو امضا نکند. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و اگر لغزش هایم که بود یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل. این از قرر آیات همین سوره مبارکه است، نظیر دعوت به حیات که آیه 24 همین سوره است، که اینم از قرر آیات این سوره مبارکه است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی پیام ذات اقدس الله و پیامبر او شما را دعوت میکنن به چیزی که شما را زنده میکنه. خب خطاب به مؤمنی است دیگر، معلوم شد یه حیات دیگری هم است. این حیاتی که ما داریم حیات نفخی به اصطلاح، که نفخت فیه من روحی، اما اون حیات دیگری که و ایده هم به روح من، اون دیگه نفخی نیست، گرچه تمام فیضهای الهی منزه از نفخ و دمیدن است، حتی اون روحی که با نفخ تو در آمده. اما این تعبیرها نشون میدهد که این مراحل یکسان نیست. انسان با یه روح نفخی زنده است، حیات سوری پیدا میکنه، و با یه روح تأییدی مؤید است و همین روح قدس خواهد بود و عیده هم به روح المین. روایاتی که در ذیل این آیه کریمه آموزه ملاحظه فرمید که برای ائمه علیه السلام ارواح خمسه قائلن که اون روح تأییدی در اونها هست، شاگردان اونها هم به نوع خودشون میتونن داشته باشن، هر کسی سهم خاص خودش میتونه داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در اثناء بحثم گذشت که این مربوط مسئله جهاد و قتال است، یعنی اون یک صفحه آیات مثلا آیه 17 فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که به دنباله مسئله جهاد و مبارزه است، تا این بخشی که فرمود اذا دعاکم لما یحییکم همش درباره جهاد و قتال است. و همونطوری که درباره قصاص فرمود شما قصاص را اعدام ندانید و لکن فی القصاص حیاتون جار الالباب، اگر این حکم الهی جاری بشود حیاتی شما تأمین خواهد شد، در جریان جهاد هم همینطور آیه نازل شد. فهمون نباده شما کسانی که شهید میشوند اینا رو مورد تلقی بکنید، گاهی در سوره بقره گاهی در سوره آل عمران می فهمد لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. گاهی هم در این سوره مبارکه انفال می فهمد به این که بعضی اینکه مسئله جهاد و قتال و اینا رو کاملا بازگو کرد، همون استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همونطوری که قصاص در مسائل فردی و شخصی عامل حیات است، جهاد هم جامعه را زنده می کند و یه ملتی را زنده می کند. اونا تلاش کردن انبیاء علیهم السلام که این توده مردم را، این جمهور را به اصطلاح امت کنند و کلام خدا را امام کنند و خودشون اولین کسی باشند که به کلام خدا اقتدا میکنند. نظامی که ائمه علیه السلام و انبیاء الهی ترسیم کردن نظام امت و امامت بود، همه انبیاء بودن این کار را کردن. جعلنا هم ائمتا یهدون و امرنا و مانند لما صبروا. بیگانه ها آمدن تلاش کردن در غرب این امت مسیح را به صورت ملت مسیح در آوردن، سخن از وطن و ملت و آب و خاک اینا کردند، دیگه اون امت بزرگوار را، امت مسیح را کردن ملت مسیح. و این خطر برای کشورهای دیگر هم هست که نظام امامت و امت می شود نظام ملت و مسئول ملت. خب در این کریمه فرمود این امت را، این جامعه را به آخر جهاد زنده می کند. اذا دعاکم لما یحییکم. نه البته جهاد فرد کامل است، منتها موردش جهاد است، مورد که مخصص نیست، آیه مطلق است و عام است و همه دستورات الهی روشان می شود. لکن سیاقش، پیام اصلیش درباره جهاد است، منتها غیر جهاد را مثل نماز و روزه و اینا را البته به اطلاق میگیرد. مطلب دیگر اون است که کسانی که در صف مؤمنین شرکت میکردن برخی ها به هم به این حیات رسیدن، به اون فرقان رسیدن، اینا بی صبرانه منتظر جهاد و فرمان الهی بودن، یعنی بر اونا حل شده بود که میخوان از این قفس پر بکشن، برای اینها حد روشن شد که مل موت الا قنطره. بیان نورانی از این سید شراز هرامونه در کربلا هم همینطور بود دیگه، صبرن بن الکرام، شما که انسانید و مکرمید، دقد کرم نابنی آدم، صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. مرد یعنی این گونه از شهادت یه پلی بیش نیست که شما از این پل میگذاری. لذا اینا بی‌صبرانه میرفتن به طرف میدان. منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان درباره این گروه میگفتن غره ها اولای دینهم، اینا فریب خوردن ساده لو هم خودشون رو به خطر میاندازن، در حالی که نمیدونن در درونشون چه شوق شعله برست، اون از اون خبر ندارن که اون کسی که در دلها اثر میکند یه دلها را بیتاب میکند، به خود علاقمند میکند. اینی که فرمود یجعل لکم فرقانا، همون ذات اقدس اله در دل این شوق را ایجاد میکند، چون که در دل کفار هم ترس رو ایجاد میکند، علاقه موندن به در دنیا رو ذهن میکند. همون سئلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب که تو این بخش هاست، همون در میدان جنگ ما در دلهای کفار ترس ایجاد میکنیم. سئلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خب اگر شما در جریان همینایی که بالاخره خودشون رو شهادت انتحاری رو، حالا چه در دفاع مقدس چه در جریان آزادسازی جنوب لبنان در جاهدی یا انتفاضه، این بالاخره جوان است، علاقمند است، سراسر امید است. مثلا انسان مادامی که جوان است تمام سرمایه ها را آرزو او تعبیر میکنه، خدای حکیم این چنین، اگر آرزو نباشه، اگر علاقه نباشه که کسی حاضر نیست اینجور خطرات رو تحمل بکنه، زحمت تحمل. سن که یه قدی بالا آمده کم کم این آرزوها و علایق کم میشود، انسان به تدریج حاضر است که از اینجا فاصله بگیرد. همون مثال معروف که اگر انسان پخته شد بالاخره این شاخه را ترک میکند، میوه مادام که خام است این شاخه را میگیرد، وقتی پخته شد بالاخره این شاخه رو ترک میکند. حالا اگر انشاءالله میوه شیرینی باشد که به جا ترک میکند، و اگر هنزل باشد هم که خدای لا کرده در اون راه تلخی پخته بشود بازم ترک میکند، برای که با جای دیگه بره. حالا یا سیب و گلابی رسیده است یا خدای لا کرده هنزله، بالاخره یه آدم پیر یا در راه خیر سر عمر صرف کرده یا در راه شر. و خدا حکیمانه عالم اداره میکند، اون جایی که باید با آرزو اداره کند آرزو رو در نهاد میگذارد. العمل و رحمه، منتها باید این رو تعدیل کرد نه تعطیل، بعدم کم کم این آرزو رو رها میکند. اگر اون علاقه رو ذات اقدس اله در دل مادر نگذارد که مادر حاضر نیست، اینجور چند سال تمام مشکلات اون کودک رو با همه اون کارهایی که طب از اون متنفر است انجام بدهد، در حالی که مادر همه اون کارهای باعث انزجار و نفرت را با علاقه انجام میداد، این امر طبیعی است. ذات اقدس اله فقط در جریان هست موسی فرمود خب تو کودکی بودید، اونا باید تو را مادر، اونا که نه اونا که تو را چیز میکردن مادر که نبود، پدر که نبود، خب اگه کسی نه مادر باشه نه پدر باشه چیوری کودک رو اینجور با ناز تربیت میکنه؟ و القینا علیکم محبتا مندی، من محبت تو رو در دل اینا گذاشتم که بالاخره خدمتگزار تو باشم. و اگر اون محبت الهی در دل آسیه نبود که اینجور خدمت نمیکرد به موسی سلام الله علیه. خب جوان بالاخره در اون بهبه جوانی جز آرزو چیز دیگری داشت نیست. این سراسر خود را در اختیار قرآن و عزت بگذارد، این مرمشه یه حساب کتابی در کار است، یه کسی در این دل دستکاری کرده، یه شوق و شعفی ایجاد کرده. این همون یجعل لکم فرقانا هست، یجعل لکم شوقن هست، یجعل لکم عشقن هست و ماننده. این همون حیاتی است که خدای سبحان وعده داده است که من به شما عطا میکنیم. پس در بار کفار فمس الغی فی قلوب الذین کفروا رو، در باره مؤمنین فرمود به این که این اذا دعاکم لما یحییکم یجعل لکم فرقانا و مانند آن. اون که این مطالب رو درک نمی کند میگه اینا ساده ساده لوحانه رفتن، بسیجی رفتن، در حالی که خدا فرمود اینا شائقانه رفتن نه ساده لوحانه. فرمود منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان، میگن غر ها اولای دین هم، اینا به طمع بهش رفتن، اینا مغرور شدن رفتن. چی مغرور شدن؟ وعده خدا حق، اینا هم شنیدند و لبیک گفت. غرور در کار نیست. خودشون وقتی که منافع و مطامع مطرح است، تریدون ارزد دنیا، میگن ما یه قدی اسیر بگیریم، یه قدی اونا رو آزاد بکنیم، یه قدی بیت المال تقویت بشه، به همین خیال عادی. خب از این سو این که تریدون ارزها در ادنا، به اون کسی که مشتاقانه به طرف جهاد میرود میاد غرها اولای دینه، در حالی که غرور نیست، اشتیاق است، فریب نیست، شوق. مطلب بعدی آن است که در همین جریان جنگ فرمود وقتی جبهه ها رفتید به در حین جبهه است، مثل نماز باشد. در حال نماز فرمود به اینکه وای به نمازگزاری که در حال نماز از نماز غافل است. وین للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، تون و ان صلاتهم ساهون، تون نماز میخونن ولی نمیدونن چی میگن. لذا فرمود به این که وقتی وارد نماز شدید با حضور قلب باشید و بدانید که با کی گفتگو میکنید. در جریان جبهه هم همین جوره. فرمود اذا لقیتم فئتا فاذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر سفارایی کردید، رو در روی دشمن قرار گرفتید، ثابت قدم باشید و به یاد خدا باشید. دیگه این چین نباشد که الذين هم عن جهادهم ساهون یا فی جهادهم ساهون، اینطور نباشد. اذا لقیتم فئتاً فثبتوا واذكروا الله، نیان باشید و مطمئن باشید که دلهای دیگران هم دست ماست و اون دلها را میترسونیم و میلرزونیم. مطلب دیگران است که بسیاری از این آیات ناظر به بخشای نظامی است، چون که بخش قابل توجهی مربوط به مسائل سیاسی است. در جریان نظامی فرمود به این که حالا چه نیروی دریایی، چه زمینی، چه هوایی، اعد لهم ما استطعتم من قوه، حالا اگه یه نیروی دیگری هم کشف بشود اونم فراهم بکنید، و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یه ارتش و سپاه و نیروی نظامی مقتدری داشته باشید. این یه مطلب. بعد فرمود داشتن فایده داشتن ارتش قوی و سپاه قوی این نیست که حمله بکنی، این است که کسی طمع نکند. همین ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم. این دشمن طمع نکند، پس جنبه دفاعی دارد. پس شما در سیر تهاجم و غارت نباشید. این یک. و اگر دشمن خواست با شما صلح بکند بپذیرید. اصل بر صلح و سازش است، نه اصل بر جنگ. و این جنه و لسلوه فجنه لها. و اگر احتمال خیانت میدید دو جوره. یه وقتی نشانه های خیانت را دیدید، و اما تخافن من قوم من خیانتن فن بز ابهم علا سواب، چون مؤمن مهمترین سلاح او عقل اوست. او قبل از اینکه از نیروی نظامی کمک بگیرد و با نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی مسلح بشود، او باید با شعور سیاسی مسلح بشود. فرمود خذوا حذرکم یا ایها الذین آمنوا، خذوا حذرکم، این فهمتونه بگیرید. بعدها شمشیر. خب یعنی چیزی که شما را حاذق و حاضر و اهل حذر و اهل تیزبینی و نجات از خطر میکنند اونو بگیرید، چون هم شعور سیاسی است. وقتی شعور سیاسی و نظامی را گرفتید بقیه هم اون اصل. اگر با اون شعور سیاسی که همه جا و همیشه از دشمن باخبر بودید و همه جا و همیشه اسرارتون رو حفظ کردید و نگذاشتید بیگانه با خبر بشود، با این کار مثبت و منفی، فما تخافن من قوم من خیانتن تن بزعبهم علا سوا، اگر دیدید اونا میخوان با اینجا خیانتی بکنن، با این کار دیدید بالاخره با استقرار یک سفارتخونه تبدیل به لانه جاسوسی میشه. خب ببندی، شما دیدی شواهد اقامه که شده است که اینا داره خیانت میکنن، این رابطتون رو قطع کنی. و اما تخافن من قوم خیانتن فنوز الهم علی سوا. اما اگر دیدید نه، هیچ رابطه مشعوم و بدی پیدا نشده، امارات و شواهدی بر خیانت نیامده، شما هم هوشمندانه اوضاع خودتون رو بررسی کردید، تیزبینانه اوضاع اونها رو دیدید، دیدید نه در صدد خیانت نیستن. و این یورید و این یخدعوک فا این حسبک الله، اون بخش ها را دیگه با توکل بر ذات اقدس را حل کنید، برای اینکه اینها قبلا خیانت کردن و ذات اقدس را شما را با اینها مسلط کرده است. پس برابر این حفظ اون شعور سیاسی و نظامی به عنوان اولین وسیله لازم است. با استنباط از این شعور سیاسی و اجتهاد در این مدار، اگر دیدید دارن خیانت میکنن فن بزرهم علا سوا، اگر بررسی کردید دیدید نه امارات نقض عهد نیست، خب این پیشنهاد سازش را بپذیرید. و این جنه و لسبنه فجنه لها. خب پس نیروی نظامی داشتنش برای 100% لازم است، اما هدف آن است ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم است، نه هدف تهاجم. در جریان معاهده این جنه لسلم فجنه له، این دو اگر پیش بینی کردید شواهدی بر نقض عهد هست، شما قبل از اینکه حمله کنید اثر عملی بار کنید، اعلام بکنید که ما تعهدی با هم نداریم، بعد خواستی کاری انجام بدی که جلوی خطر رو بگیرید، مجازی. چهارم اینه که اگر نه هیچ شواهدی بر خیانت نظامی یا سیاسی بیگانگان نیست، فقط احتمال میدید، به این احتمال بعدی اکتفا نکنید و خدا شما را حمایت میکنه. در مسائل سیاسی که بخش قابل توجهی از این آیات مربوط مسائل سیاسی است، آن است که شما بالاخره میخواید فتنه را برداری و فساد را برداری. اگر چون که رابطه تون را با کفار تقویت کردید که اونا بر شما قیم شدن، سرپرستی شما را به عهده گرفتن، کارهای شما را به عهده گرفتن، این میشه فتنه و فساد فی الارض. شما یک رابطه متقابل با حفظ احترام خود دو طرف داشته باشید، تولی نکنید که بری زیر چتر و پرچم اونها، اونها رو به عنوان اولیا اتخاذ نکنید. چون الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اما مؤمنین مهاجر و مؤمنین انصار و مانند اینها بعضهم اولیاء بعض، چون که اولارهم بعضهم اولیاء بعض. پس هیچ رابطه ولایی با کفار ندارید، یه احترام متقابل سیز مزندگی مسالمت آمیز است. اگر شما رابطه ولایی کشورهای اسلامی رو حفظ بکنید، اگر یه زندگی مسالمت آمیزی با کشورهای کفر داشته باشید بدون تولی، یه امنیت خوبی برقرار میشه، هم تو محل، هم تو منطقه، هم در سطح بین الملل، در اضلاع سگانه شما از امنیت برخوردارید. و اگر نکردید این کار را، و الا تفعلوه تکن فتنتون و فسادون کبیر، فتنتون و از فسادون کبیر. اگر نه مخفیانه رابطهتون رو تحت چتر بیگانگان مستحکم کردید، به اونها وابسته شدید، گفتید نکند که وقتی کسی بخواد حمله کنه خب اونها از ما حمایت بکنند. اگر چه این کار کردید، تکن فتنتون فرز و فسادون کبیر، نه تنها اون محل، نه تنها اون منطقه، بلکه در سطح بین الملل هم فتنه می شود. اختصاصی به در درجه اول اختصاصی به سرزمین خودتون دارد، بعدن فراگیر خواهد بود. آیه 73 این سوره همین است که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. این تموم شد. الا تفعلوه، یعنی این لا تفعلو، اون مطلبی رو که ما به عنوان مثبت گفتیم که مهاجر و انصار و مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض، این مطلب رو به عنوان منفی گفتیم که الذین کفر الذین کفرو بعضهم اولیاء و بعض. اگر اون مثبت به جای این منفی نشست و این منفی بشه به حساب مثبت راه یافت، تکن فتنتون فی الارض فساد میکنه و جمع کردنش مشکل است. جمع کردن این کار مشکل است. خب بنابراین اسیرگیری یه مرز خاصی دارد، پیمان نظامی مرز خاصی دارد، پیمان سیاسی مرز مخصوصی دارد، این یه جامعه را زنده می کند. حالا اگر کسی با چنین آیات روبرو شد، معاذالله حرف بیگانه را زد، گفت دین افیون یک ملت است، این با توضیح بدهد این یعنی چی دین افیون است. دین افیون جامعه است یا افیون حکومت است؟ دینی که بالاخره حیات بخش است، مگر نه زیر سلطه برو، نه کسی رو تحت سلطه خود بیار، خلیفه خدا باش، عادلانه زندگی کن. این دینی که حتی مگر حالا که اسیر گرفتید، بالاخره اگر به اون مقام نرسیدید که از خودتون صرف نظر کنید و اسرا را دریابید، لااقل از حق واجب اونها نگذرید. خب در جریان سوره مبارکه هل عطا که دارد به یطعمونت تعام علاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، ظاهرش این بود که این اسیر کافر بود، چون یک مسلمان که در از مدینه اسیر نبود، قدرت اسلامی هم بود، در جنگ هم پیروز می شدن. از این طرف هم گاهی چهار نفر از مسلمانان تحت اسارت اونها در می آمدن، از این طرف هم چند نفر مشرک از تحت اسارت مسلمین در می آمدن. وگرنه تو مدینه که کسی مسلمان باشه و اسیر باشه نبود. ممکن است این اسیر در تحت تعلیمات اهل بیت علیهم السلام و معاملی عالی اسلام آورده باشه، ولی استصحاب کفرش ظاهره، کفرش واقعیه دیگه. بله، ولی خب نه، آیا مسلمان است یا کافر؟ در سوره مبارکه هل عطا دارد که این خاندان پیغمبر علیه السلام و جمعه که از دمیر و جمعه که از زهرا و جمعه که حسنین سلام الله علیه ما به سجده خادمه که در خدمتشون بود، اینا بالاخره اون روزها رو گرفتن، روزهای حالا هرچه بود، نذر بود و غیر نذر بود، اون نان را بود روز بارک زهرا سلام الله علیها دست داست کرد. دست داست این آسیا کوچیک منزلی است که با او آرد کردن، حالا یا وام بود یا مثلا نسیه خریدن، هر چه بود این نان آرد خمیر گندم تهیه کردن یا جو را تهیه کردن، آرد کردن در داخل منزل، خمیر کردن، نون درست کردن، رو موقع افطارم هست تو هوای گرم حجاز، شب اول، شب دوم، شب سوم. حالا اون یتیم و مسکین، خب حالا میگیم مسلمان، اما این اسیر ظاهرش نگه غیر مسلمان بود دیگه. حالا این دینی که میگوید مثلا سهمیه حالا البته غیر امام مرخص از شخصا این کار را بکند، اما آذوقه واجب و نفقه خودش بدهد که مرخص نیست. حال اون ذوات مقدس همشون حساب استثنایی داشته، حالا این بیاد افطاریه خود را به یک کافر عطا کند، با کافرم اینجور رفتار کردن دیگه، اون اسرایی که بودن همین بود دیگه. دیگران هم بالاخره حالا اگر بین حد نبود، چنچه نبود، در مرحله نازل بود دیگه. خب پس رو مسائل ایمانی که فرمود ایمان است و وجلت قلوب هم است و تولیت علیه هم است که رابطه انسان با خدا اونه، در تشخیص حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و حسن و قبیح هم فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تو مسائل نظامی هم فرمود کمال اقتدار داشته باشید برای که جلوی طمع بیگانگان را بگیرید، نه حمله کنید. در جریان صلح و جنگ هم اصالت و صلح هست نه اصالت الحرب. به این جنه و لسلمه فجنه لها. در جریان خیانت هم فرمود اون هوش سیاسیتون رو اعمال کنید و اما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علا سوا که خلاصتون نره. بقیه اگر عادلانه و صادقانه بود به احتمال خلاف دادید و این یریدو ان یختاو کف این هست بکرلا با اسیرم که اینجور رفتار بکنید. حالا این دین میشه افیون؟ اون حرفی که اون آقا زد جناب مارکس که دین افیون مردمه، چی افیون مردمه؟ این جز نشاط و جز حیات و جز حرکت و جز معرفت و محبت بازدهی ندارد. که اگر این برداشته بشه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. فتنه همان است که شما الان تو مراکز اقتدار میبینید، فساد کبیر همان است که تو مراکز قدرت میبینید. اون میشه افیون. افیون یا انسان را مست میکند به عربده وادار میکند یا خمول. اینا یا عربده میکشند یا یه ادرا زیر همه این خروارها ستم له میکنند. بالاخره یا اون صورت است یا این صورت است دیگه. رضا فرمود الا تفعلوهو تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. بخشای اساسی را قرآن کریم معلل می کند، تبیین می کند، اما بخشای فرعی و جزئی را با تعبد می گذراند. همون علم اجمالی کافی است. الان مثلا در تقویت بنیه نظامی مردش مشخص کرده، در تقویت اصالت و صلح و تقدیم صلح بر حرب مردش مشخص کرده، در این که انسان باید کشورش از خیانت بیگانگان مصون بماند مشخص کرده، عارف را وادار کرده که تهذیب نفس کند تا به یجعل لکم فرقانا برسد، مجاهد نستوه را وادار کرده تا اجاد دعاکم لما یحییکم برسد. در بخشای سیاسی هم فرمود اونا با هم تولی دارن، شما نباید تهدید ولای اونها قرار بگیرید، ولای داخلی خودتون را حفظ بکنید و برای حفظ ولای داخلی هم اون امنیت را از دست ندید. تمود لا تنازعو فتفشدو و تذهبریو کن. فبود این وحدت است که شکوه شما را حفظ میکنند. اون شکوه میشه ری. میگیم ما هم در تعبیرات فارسی میگوییم فلون شخص یا فلون گروه بادشون در رفت. یعنی دیگه حالی بی شکوه هم بی عزت هم. این که فرمود اگر نزاع کردید به جان هم افتادید بادتون در می رود و تذهب ریح کن. ضعیف می شوید، فشل می شوید، اون قدرت و شکوه و شوکتتون از شما گرفته می شود. و تعبیر از چنین دینی به افیون منصفانه نیست. الحمدلله.